2020 و این چهارمین جلسه از مفهوم نوعین حاکمیت دفتر سوم در واقع کتاب طباطبایی به نام نظام‌های نوعین در اندیشه سیاسی. در این جلسه ما در واقع وارد خود نظرات جدید ژان بودن میشیم، یعنی همون کوششی که کرده مفهوم حاکمیت رو در واقع توضیح بده. ولی من الان اون چه که در این سه جلسه گذشته خیلی مختصر میگم که یه یادآوری بشه که از چه گونه زمینه هایی و از چه بنیان های فکری بهره برده بودن که تونسته این مفهوم حاکمیت رو در واقع تدوین بکنه در اون سالها. اون توضیحی که دادیم از اینجا شروع شد که در واقع در قرن‌های 16 و 18 دو جریان مهم وجود داشت در اندیشه سیاسی شریعت مداران. یکی نویسندگان اومانیست بودن که سیاستنامه نویس بودن و توجهی هم به مبانی شرعی داشتن، ولی خب حرکت اصلیشون در واقع فکر اصلیشون سیاستنامه نویسی بود. دومین جریان شریعتنامه نویسان بود، یا اون که بهشون میگفت سیاستنامه نویسان شرعی. اینها میگفت به طور عمده نظریه پردازان نظام سلطنتی بودن. اونجا صحبت کردیم که اسطوره فرانسوی کلود دو سسل اومد نظام موروثی را بهترین شیوه فرمانروایی میدونست که در فرانسه جاری بود و بزرگترین فرزند پسر در واقع جانشین شاه میشد و سه تا مسئله دیانت، عدالت و حسن اداری امور عمومی بازدارندی بود در برابر قدرت مطلق شاه. یعنی فکر کرده بود که چیکار بکنه که شاه قدر قدرت داشته. اونجا توضیح داد وجود انجمنها و مجالس، وجود طبقات سگانه، اینا همه عوامل بازدارندی قدرت مطلق شاه. رساله پادشاهی این در واقع اسقف فرانسوی کلود دو سسیل یکی از نخستین نوشته های مشروطه خواهی تو فرانسه بود. بعدش البته خود این هم زمینه هایی داشت، اومد گفت که این بحث حاکمیت به کی قدرت رو دارد و قدرت چیست در واقع، نه به معنای توریتش بلکه در واقع در بحث میان حاشیه نویسان و تحلیق نویسان حقوق های رومی نیز تو قرن 12 این مباحث بود. در اونجا یادمون باشه لوتر گفت که قدرت عالی در کشور متعلق به تنها شاه و ازون یا ازون این قدرت عالی را علاوه بر شاه به دیگر والیان ایالت و قضات بلندپایه نیز قابل انتقال می‌کند. در سده های میانه متأخر وقتی که مقامات عالی قضایی به صلاحیتشون مرگ و زندگی رعیت در دستشون بود مثل کنت‌ها و دوک‌ها، اونها بر سر کار بودن، نظرات ازون مورد توجه بود. یعنی اونها هم از این قدرت مرگ، قدرت فرماندهی و قدرت مرگ و زندگی به سراغ بهره داشتن. ولی با قدرت گرفتن حکومت مرکزی سلطنت فرانسه در زمانهای فرانسوی اول و هنری دوم که اینا سالش تقریبا اینطوری میشه، یعنی از 1494 تا 1547 که فرانسوی اول بود، هنری دوم از 1515 تا 1547، یعنی در زمانهای اینا حکومت مرکزی فرانسه قدرت گرفت، یعنی دوک ها و کنت ها در واقع دیگه نمیتونستن قدرت دستشون باشه بلکه اون قدرت از پادشاه میگرفت. در اونجا جانب تفکر لوتر گرفته شد و حقوقدان فرانسوی السیا که یکی از بنیانگذاران علم حقوق اومانیستی بود این گونه گفت که قدرت عالی فقط به پادشاه تعلق داره و قدرت دیگران در واقع از اون ناشی میشه و اون ترتیب. بعدش اومدیم جلوتر، این فرانسوا اوتمان که در رساله خودش رو در واقع فردای شب سن بارتلمی قدیس نوشت و اون نوشت که با توجه به آفتهای سختی که سلطنت مستقل و پیامدهای خودکامگی در فرانسه داشته که منجر به عدم مدارای دینی شده و او گفت با تفحص در تاریخ فرانسه به این نتیجه رسیده بود که سلطنت باید انتخابی باشد و این که پسر بزرگ شاه جانشین شاه شود گفت این جعلی است و حق تدبیر عالی امور کشور حق تدبیر عالیه امور اساسی کشور فرانسه باید با مجلس عمومی باشد که به همه ملت تعلق دارد. یعنی مجالس سگانه، که این مجالس سگانه عبارت بوده در سلطنت و اشراف و اشراف و اعیان و دولتی که حاکمیت اون در دست مردم باشد. یعنی این میگفت که این حق رو داره. میخواست نگاهش به حکومت این بود که با توجه به اینها جلوی خودکامگی و عدم مدارای دینی گرفته میشه. عثمان با بازگشتی که به نویسندگان یونانی و رومی به ویژه ارسطو و سیسرون کرد، راه محدود کردن سلطنت خودکامه را هموار کرد. یکی از کسایی بود که این کار کرد. خود ژان بودن هم در رساله روش فهم آسان تاریخ، نخستین روایتش از نظریه حاکمیتش در واقع فاقد عنصر مطلق بود و اون سلطنت رو به دو نوع تقسیم کرد. جان بودن گفت سلطنت خودکامه پادشاهی و پادشاهی اصل. و بودن معتقد بود که در همون کتاب روش فهم آسان تاریخ که قانونی که نوشته می شود به دست شاه نمیتونه دست شاه رو ببنده. قانونی که نوشته میشه به وسیله اون هیئت یا اون جنبی که هست دست شاه رو نمیتونه ببنده، به خاطر اینکه شاه هنگام ضرورت میتونه قانون رو لغو کنه یا قانون دیگری جانشینش بکنه. اما این اراده شاه اراده استبدادی نیست و دلیلی هم نداره که پس از تصویب قانون و پذیرفته شدنش به اتفاق آرا پادشاه موظف به رعایت قانون نباشه. بنابراین اون تن میده به اون محدودیت و او از هر قانونی که با رضایت مردم به تصویب برسه تبعیت بوده. نوع حکومت دوم رو، حتی این حکومت دوم یعنی حکومت سلطنت خودکامه یا اربابی را، به شرطی که در خدمت مردم و اجرای عدالت باشد نامشروع و مخالف حقوق طبیعی نمیدانه. ببین بنیان فکرش این است که این حکومت در خدمت عدالت باشه، در خدمت مردم باشه، اجرای عدالت باشه. ممکنه استبدادی باشه، خب بسیاری از کشورها استبدادی هم دیگه، ولی مثلا حکومت چین رو در نظر بگیرید. چین به هر حال منافع مردم چین رو رعایت، ولی به شکل استبدادی میشه که اصلا حقوق مردم رو رعایت نمی‌کنه. یا مثلا گوناگون میشه. این ره بودن نامشروع مخالف حقوق طبیعی نمیدونه. و از ارسطو هم نقل قول میانه که اونها، یعنی پادشاهان مستبد، مانند پدر خانواده یا ارباب و خدایگان هستن که امور جمهور مردم را ملک تعلق خود میدانند. یعنی در واقع همون چیزی که بعدها ولتر اینو میگفت، استبداد پدرانه. ولی چنان که قبلا هم اشاره کردیم، کشتار شب سن بارتلمی بودن را در زی نظریه پردازان نوع قدرت مطلق سلطنت در آورد و با تدوین نظریه حاکمیت از مطلق و تجزیه نابود و تجزیه ناپذیر بودن اون سخن. بنابراین امروز وارد این بحث خود بودن میشیم که البته در کتابای دیگه این روش فهم آسان تاریخ کنار میزنیم و اونجایی که بودن میگه که این حاکمیت مطلقه و تجزیه ناپذیر. دقیقا هم باید بکنیم صحبت بودن اصلا صحبت حکومت استبدادی و حکومت مستقل و حکومت مطلقه نیست، بلکه میگه که راجب مفهوم حاکمیت صحبت میکنه و اون حاکمیت که تجزیه ناپذیره و مطلقه و ستونه و عمونه و عموده و ممکن است که مثلا شاه بمیرد، ممکن است اون حکومت مثلا شاه بمیرد یک شاه دیگه بیاد، خب اون حاکمیت سر جاش میمونه. حتی اگر حاکمیت استبدادی باشه، بودن خواهان این که علیه استبدادش بجنگی، نه اینکه حکومت فرو بریزی و حکومت تجزیه کنی. که این کار من فکر می‌کنم تو ایران انجام شد در 57، یعنی به جای اینکه علیه استبدادش باشی و توجهش به این بدی که تو باید به شکل مشروطیت حرکت کنی، تمام نظام رو فرو بریزی، به خاطر که این برای ما مشخص نبود که این حاکمیت در واقع با تجزیه ناپذیر باشه و مطلق باشه از دید بودن. حالا تغییراتی که بعدا میشه ما با اون کار نداریم تو دوران مدرن، ولی فعلا راجع به بودن و تولد یک موضوع و تولد یک مفهوم صحبت می‌کنیم الان و اونم اسمش حاکمیت. در واقع اینه که میخونم فکر کنم همون دنبالی صفحه 36ه، دنبالی همون بحث
محمود توی این صفحاتی که توضیح دادی یک جایی بودن و چه تمایز حکومت مطلق یا حکومت استبدادی رو با حکومت غیر استبدادی، همون صحبت در واقع شبیه صحبت ارسطو میکنه، میگه که حاکمی که پایبند به قانون باشه اون غیر مستبده و اونی که پایبند به قانون نباشه در واقع مستبده. این جدای از اون بحثیه که میگه که آیا حاکم در واقع، این همون به قول معروف بعضی جاها همراه با ابهام و گنگی و ایناست، چون بودند در این حال دو بار اظهار نظر میکنه، میگه که آیا حاکم میتونه قانون رو دور بزنه یا رعایت نکنه یا نه ملزم به این هست که رعایت کنه. یعنی این نکته خیلی هم به این پاسخ نمیده، یعنی یک جوری به قول معروف دائم اینا رو از جنبه های مختلف طرح میکنه، یعنی یک بار قانون رو میگه میتونه دور بزنه، یک بار میگه نه بهتره که دور نزنه، مطلق باشه، نمیدونم فلان باشه، یعنی هنوز خیلی چیز مشخصی از توش ظاهرن عبارت دیگه تعریف جامع و شست رفته‌ای هنوز ارائه نداده.
این گفتم این در صحبت‌های و نظرات بودن در روش فهم آسان تاریخ، جایی که هنوز نظرات شکل نگرفته دیگه، به عنوان اینکه حاکمیت مطلقه و تجزیه ناپذیر. اونجا اون هم مثل کسایی که به حکومت مشروطه معتقدن میگه که حکومتی که دو دسته میکنه، دسته اولش که حکومت قانونه، میگه میتواند شاه، اون نمیتونه دست شاه رو ببنده چون یک لحظه لازم میشه که قانون عوض بشه. بعد توضیح میده که چه چیزهایی باعث میشه که این استبدادی نشه. یکی اینکه اون قانون با جمع درست شده و منافع مردم رو در نظر داره، بنابراین این نمیتونه استبدادی این کار رو بکنه، این راهش بسته میشه. مرحله دوم حتی این نظام پادشاهی خودکامه یا اربابی، حتی اینجا این پادشاه در واقع این مملکت ملکت رو خودش میدونه، میگه اونجا هم در واقع این اگر در خدمت مردم و اجرای عدالت باشه، حتی با استبداد، یعنی پدرانه از خودش تصمیم گیری استبدادی میکنه بدون نظرات مردم، توجه به نظرات مردم، بدون توجه به اون محدودیت هایی که براش قائل بودن و اون هیئتی که انتخابش میکرد، حتی بدون اونا، یعنی مثلا شده دیکتاتور، شده ارباب، ممکنه اونجا این به سود مردم هم حرکت بکنه. اون نامشروع هم نیست، مخالف حقوق طبیعی نیست. اتفاقا امروز هم راجع به این داریم توی نظرات جدید بودن هم راجع به این مسئله توضیح میده که حقوق طبیعی، منتها توضیح نمیده که منظورش از حقوق طبیعی چیه، فقط اسم میبره، میگه اون هر کاری هم که بکنه اون به هر حال محدود به اون حقوق طبیعی و اون خدا رو نمیتونه در نظر نگیره، حقوق طبیعی رو در نظر نگیره، دو تا فاکتور. این به نظر من این است که در واقع بحث قدیمی که میگم از ارسطو هم شروع میشه که این حکومت، حالا اون شاید اون موقع مفهوم حاکمیت نبوده، به هر حال هر قانونی بهتر از بیقانونیه و این حکومتی که باید باشد خلأ قدرت ایجاد نشه، بحث اینا بیشتر ناظر بر اینه. یعنی اونجایی که میگه نوع دوم حکومتش حکومت خودکامه یا اربابی که حتی استبدادیه، میگه این اونجا یه شرط براش میذاره که این ممکنه در خدمت مردم باشه، اونجا مشروعیت داره هنوز و سوالشون اینه که اگر اون در خدمت مردم نباشد و اون کارم بکند، که اون افلاطون هم وقتی جواب اینا میده میگه من دیگه نمیدونم، این دیگه چون انقلاب کردن و آشوب کردن چیز بدیه، با یک حکومت استبدادی که هیچ سراتی مستقیم نیست من فقط به خدا پناه میبرم. افلاطون در نامه ششم مشکلی هفتم واقعا به نوعی اینها همون هم دارن میگن، یعنی میگن به هر حال اون حکومت استبدادی، حکومتی که شره، اگر این رو بندازی و بی حکومت بشه خیلی بده و تن به اون ظلم هم میدن. این بحث، این بحثم بوده. من فکر کنم این ناظر بر همون بحثاست.
این درست، این وقتی که این مثال رو میزنی درسته، یعنی وقتی که شما یک جا یک حاکمی هست و یک حاکمیتی به عنوان یک اقتدار مرکزی، ما در حوزه فکر داریم، حوزه در ذهن خودمون، در حوزه نظر، همون مفهوم، یک حاکمی حاکمیتی میکند در یک جامعه، بعد اگر این حاکمیت خوب و بدش رو فعلا کار نداریم، این چون حاکمیت اونجا میکنه از هرج و مرج بهتر است. خب یک باره. ولی اون مثالی که مثلا بخوام بزنیم که یک حکومتی میره بعد یه حکومتی میاد، این یک مقدار قابل مناقشه است، برای اینکه باز هم حاکمیت هست. یعنی مثالی که زدی مثلا برای انقلاب، آیا حاکمیت فقط شاه بود و اون حاکمیت الان ایران حاکمیت دارد یا ندارد؟ یک کمی فکر میکنم در اون مثال به اصطلاح بایستی احتیاط کرد، برای اینکه مثلا شاید مثال عراق برای یه فاصله‌ای بشه و مثلا گفت چون عراق موقعی که آمریکا حمله کرد صدام سقوط کرد، به نوعی اول آمریکای فرمانداری چیز کرد فلان، بیشتر میخوام مثال میزنیم که معنای چیز روشن بشه، شاید اصلا مثال‌های جدید امروزی زیاد خوبم نباشه، ولی بعدم یه مدتی خلأ حاکمیت، نه خلأ، حالا قدرت هم امروز ما میگیم ولی اونجا توش نهفته است. موقعی که حاکمیت صدام فرو میپاشد، اونجا هرج و مرج میشه و این هرج و مرجی رو تا امروز هم ما داریم میبینیم، ادامه داره. یعنی کشور نیست، اصلا معلوم نیست دست کیه، کی قدرت برتر رو داره، اقتدار مرکزی نیست، نمیدونم قانون کار نمیکنه. جمهوری اسلامی بعد از اینکه انقلاب میکنه، کوتاه بعد از انقلاب یک قدرت، یک اقتدار مرکزی رو اعمال میکنه و حالا ماهیت قانونیش هم که اگر از اون جنبه هم بخواید نگاه کنیم که در هر حال یه قانونایی برای خودش میذاره، اگرچه ماهیتش به اصطلاح بسیار مثلا ارتجاعیست یا فلان، یا اصلا قوانینش مثلا نمیدونم دینیست شرعیست فلان، ولی نمیدونم این نوع چیز قابل، یعنی مثال خوبیه یا نه.
ما ببین شما مثلا شاه حکومت مشروطیت به ارسالی طبق قانون حکومت مشروطیت، یعنی آدمایی که میخوان به شاه بگن که مثلا این کار نکن، باید توجیهش بکنن که تو باید وارد قانون مشروطیت بشی، تو از اون قانون داری عدول میکنی.
این درسته، این تیکه،
ولی تو چه کار میکنی؟ تو کل نظام رو میریزی، فرو میپاشی. مثلا ببینی، یعنی تو قصد اینه که کل این نظام رو فرو بپاشی و این نظام دیگه جاش بکنی، در حالی که اون نظام مشروطیت یه نظام بوده که به قول این هم مشروع و هم مخالف و هم موافق و طبیعه. یعنی در اونجا پادشاه دیگه قانونا نباید در واقع حکومت میکرده، سلطنت باید میکرده و و و و این به مرور اومده و تویی که مخالف این حکومتی مخالف استبدادشی یا چی؟ تو اگر مخالف این نظام، یعنی میخوای این نظام رو بندازی، بحث بودن میکنیم. هنوز نه قرارداد اجتماعی، نه هابز اومده، نه جان لاک اومده، اینا هیچ کدوم نیومده، ما از ذهنمون هگل هم بیرون. بحث بودن اینه که من آیا باید این نظام رو بندازم، کل این نظام رو، یا این شاهش رو عوض کنم؟ که این شاهش که استبدادی، بودن به ما میگه تو شاهش رو عوض کن.
ببین من در
بودن به ما میگه شاهنشاهی رو عوض نکن، شاهنشاهی سلطنت مشروطه رو عوض نکن، تو شاهش رو عوض کن، فشار بهش بیار که این استبدادش رو ول کنه.
ببین پادشاهی مشروطه که ما میگیم، خب اون اون درک و دریافت قدیمی مارکسی، حالا چپا یا مسلمونا یا فلان، که اساسا شکل حکومت رو بد یا خوب محک می زدن. مثلا همین امروز هم هست، طرف وقتی میگه پادشاهی مشروطه حاضر نیست مثلا خب بگه که خب دانمارک هم پادشاهیه، نمیدونم بلژیک هم هست، انگلیس هم هست، نمیدونم هلند هم هست فلان، مثلا اتریش نیست. خب شکل حکومت اساسا ماهیت و نمیدونم قوانین و چیزای اونو، اینستیتوسیون هایی که اون داره و نهادهایی که داره رو اصلا تعیین نمیکنه ماهیت اونا رو. ولی صحبت من اینه، صحبت اینه که وقتی که مثالی که داریم میزنیم تو حوزه، وقتی داریم خب حاکمیت شاه ساقط میشود، خب پادشاهی ایران، آیا من اینجوری میتونم برای خودم دائم فکر میکنم که حاکمیت همونجور که گفتی تداوم داره تو ایران؟
تداوم داره، ولی این
آها، ولی چه اتفاقی میفته؟ نمیتونم توضیح بدم، من نمیدونم.
من میگم تداوم نداره.
پس یعنی بی حاکمیت میشه ایران؟
الان میگم آره، به خاطر اینکه الان میگم چرا. به خاطر اینکه تو اون، اگر تو اون چارچوب قانون، تو چارچوب قانون یعنی نظامی که ما تو مشروطیت آوردیم که نوع نوع بوده، یعنی دادگستری جدا بوده فلان، در توری در عالم نظر، حالا چه زمانی بوده که نبوده، اگر اونو بخوای ادامه بدی، در واقع ما حاکمیت رو از بین بردیم. یعنی یه بار دیگه باید دوباره ما برگردیم به اون بسازیم این حاکمیت. به نظر من حاکمیت در سال 57 از بین رفت به اون معنا. یعنی یه حکومتی که حکومت نیست، یه چیز عمومی حرکت نمیکنه، یه دسته، حالا بحثش خیلی مفصله، یه دسته مثلا مسلمون و
حالا بریم جلو بالا.
یه بحثی بریم جلو.
من.
یعنی یه پاسخگوی چیز مردم نیست، در حالی که نظام استبدادی شاه و نظام استبدادی رضا شاه پاسخگوی منافع مردم بود، با همون استبدادش، با همون استبدادش انعکاس میدادیم.
اون ورشو میفهمم تا حدودی روشنه. این که انقلاب که میشود در حوزه چیز، ببین خود بودن مثلا میگه که عثمانی حاکمیت است اونجا، علارغم همه کارهایی که میکنه، همه به قول معروف چیزهای بدی که داره و فلان، در هر حال حاکمیت است. من آیا مثلا بیشتر اینه که بعد از انقلاب اگر اون شاخص اصلی حاکمیت رو که اقتدار برتر و اقتدار مرکزی یکیش باشه، این تو ایران اعمال می شود توسط آخوندها و جمهوری اسلامی؟
بله اعمال می شود، درسته.
میگم آره ولش کن، بریم جلو، حالا یکم پیچیده میشه.
تفاوتش با بحث بودن در سر اینه که بودن حتی اون نظام استبدادی که در واقع برای در خدمت مردم و اجرای عدالت اون رو میپذیره، اون نظام، یعنی به غیر از اینکه، یعنی این یه چیز پیچیدگیه، یعنی این البته میگم این تیکش قبل از اون بحث حاکمیتش، حالا بیام تو حاکمیت به قول تو میبینی چیزی دیگه مطرح میشه، حالا بذار که به مرور بیام.
بله بفهم.
ولی این بحث تو باعث شد که اتفاقا ما این بحث بودن بهتر بفهمیم.
بله دقیقاً.
یعنی در مرحله اول بودن قدرتی رو که در خدمت مردم و اجرای عدالت نیست، در کتاب روش آسان تاریخ، حاکمیت اولی که حاکمیت خوبی بود، یعنی میگه حاکمیت قانون، با اون کاری نداره. حاکمیت دومی که خودش بهش میگه سلطنت خودکامه یا اربابی، حتی توی این میگه چون در خدمت مردم و اجرای عدالته، این هم حتی چیزه حاکمیت. ولی تو بحث بعدیش اصلا نه از عدالت صحبت میکنه و حتی نقدم میکنه به ارسطو که تو چرا از سعادت و عدالت صحبت کردی. برای اون جایی که یه حکومتی وجود داره، قدرت فرمانروایی داره، اون رو بهش میگه که حتی اگه سه نفر سه تا خانواده باشه اونجا بهش میگه که اون. حالا پس ما وارد همین بحث جدید میشیم.
صفحه 37،
من فکر کنم صفحه 36، من یکمی از همون صفحه 36
از اون صفحه 16 بخون. از سده 16 سده 36
36
بله اون پاراگراف پایین
از سده 16 آماری من همون رو مختصر میگم که بعد به متن برسیم.
اوکی باشه بود
جایی که من نوشتم میتونیم بگیم بعد چیزای مهم بشه.
بله بفرما
همینطوری میشه بکنم. خب میگه در واقع سده 16 هم رساله سیاست ارسطو یکی از مهمترین منابع اندیشه سیاسی بود که همونطور هم که دیدیم عثمان هم در واقع به کتاب سیاست ارسطو ارجاع داده بود، همون عثمان فرانسوی آلمانی تبار. اما با وجود آمدن دولت‌های ملی جدید دیگرگونی‌هایی هم نیز در نظریه فلسفی سیاسی به وجود آمد. در نقادی دیدگاه‌های ارسطو به یکی از اصول سیاست جدید تبدیل شد. میگه که این مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی بودن در واقع حاکمیت بود و این مفهوم از اندیشه سیاسی قدیم اهم از یونانی و سده میانی غایب بود. پس مفهومی که بودن میخواد بیاره همون جلسات قبل هم گفتیم نوعاینش به این معناست که هم با یونانی ها مثلا فاصله داره و هم با اندیشه های مسیحی
صدای میان
و همین امر باعث میشه که بودن از همون نخستین فصل کتاب خود به تمایزی که میان دو دیدگاه قدیم و جدید بوده اشاره بکنه. بودن برای دست دادن تعریفی از حاکمیت، از مفهوم حاکمیت با تعریف کشور به عنوان واحد سیاسی یا ریپوبلیک آغاز میکنه. این اصطلاح از مفهوم لاتینی ریسپوبلیکا به معنی حوزه مساله عامه گرفته شده از سوی همچون جانشینیه برای مفهوم یونانی ارسطویی شهر یا پلیس و از سوی دیگر به عنوان معادلیه برای کتاب افلاطون یعنی پولیتیا. تعریف بودن از کشور به معنای وسیع این است. پس ببینید دوستان گدوری چیز در واقع باید توجه بکنیم که باز هم ارزش و اهمیت نظر و ارزش و اهمیت نظریه، یعنی بودن اینجا هیچ کاری انجام نمیده جز اینکه مفهوم نظری که سابق وجود داشته این مفهوم نظری رو عوض میکنه، یعنی از کشور شروع میکنه نه از ساده، نه از اون چیزی که تو یونان بوده و نه از تقدس بودن و مسیحیت. بنابراین همچنان باید این رو بدونیم که بحث نظریه، واقعا بحث پارادایما، یعنی بحث اون ونده هاست، جاهایی که این مفاهیم عوض میشه. این یکی از اینجاست. تعریف یعنی تعریف از کشور شروع میکنه. تعریف بودن از کشور به معنای وسیع اینه، میگه اداره درست امور عمومی چند خانواده با قدرت آن. این تعریف
به عبارت دیگه طبق این تعریف هدف غایی یا هدف نهایی یا انگیزه اصلی از حاکمیت طبق نظر بودن تا اینجا اینه که امور عمومی مردم را اداره کرد. ولی ارسطو و اندیشه یونانی گفته بود که هدف غایی پلیس یا زندگی شهروندانه رسیدن به سعادت است. تفاوتش اینه یعنی اون از فضیلت و سعادتمندی و این صحبت میکرد، بودن میگه آقا جون ما کار نداریم کسی توی این کشور سعادتمند میشه یا نمیشه، این امور زندگی باید اداره بشه.
یعنی اگر کشور بودن ممکنه واقعا خانواده ها سعادتمند هم نباشن.
نباشن بله.
یعنی هدف اون این نیست. بله. میگن این تعریف میاد جلو بعدا توضیح میده چون بهش میگه اداره درست امور عمومی. حالا اینا خیلی چند پهلوه. اداره درست امور عمومی
یعنی چی؟
علی از بودن بپرسی یعنی چی؟ بعد هم توضیح میده که یعنی چی؟ یعنی در اونجا همه راه رو میبنده به اینکه مردم سعادتمند نشن. ولی با این تعریف ارسطو و سیسرون در میفته، میگه بنیاد تو رو نمیتونی بذاری رو سعادت مردم، یعنی تغییر مفهومی میده. مفهوم چطوری میگی مثلا در فرضاً در اندیشه های کوپرنیکوس در نظر میگیری، میگی جهان دور منظومه شمسی و خورشید دور زمین میچرخه نقطه، ولی میگه نه خیر، زمین دور خورشید میچرخه، نقطه. یعنی ببین این تغییر پارادایم دیگه، زیر مفهوم عوض بود.
خب ولی وقتی که اینجا میگه که مسئله سعادت و اینی که میاد میگه که اداره کردن درست، آیا مفهومشون با هم نمیخوره؟ یعنی همون سعادت رو برابر با درست اداره کردن اون کشور یا حالا همون سه خانواده که ازش استفاده
میکنه ممکنه همونم بشه، ولی با تعریف ارسطو عوض میکنه. چون تعریف ارسطو ممکن است در یه جایی یک قبیله یه دهاتی تمام مردم اونا سعادتمند باشن، حکومت نیست،
برعکسش نیست،
برعکسش یه شهر کوچیکی ممکنه همشون واقعا سعادتمند داشته باشن، اصلا حکومت هم نداره، زندگی بکنن، اصلا اسمش حکومت نیست.
ببین ساختاری که پلیس ساخته بود و مناسباتی که توش بود، اگرچه زندگی توش به نوعی جریان داشت یا راجب زندگی، ولی یک حالتی اگر بخوایم به زبان بسیار ساده بگیم، جنبه های معنوی رفتارهای انسانهاش خیلی نقش ایفا میکرد. یعنی کسی که میخواست بشه شهروند و کسی که میخواست فرمان روا بشه و فرمان بر بشه، هر دوشون میباید سطح و لولی مثلا شهروندی داشته باشن، یه فضیلت هایی داشته باشن، یه برتری هایی داشته باشن نسبت به دیگر افراد به اصطلاح زمان خودشون که بتونن به اصطلاح مثلا فرمان روا بشن.
ولی اخلاقی بوده
بیشتر، یک حالت به عنوان یک
اخلاقی،
فضیلت یک جنبه معنوی و اخلاقی داشته، جنبه
فضیلت
این. ولی وقتی که دقت کنیم، این فکر که در پلیس، از پلیس هم مشتق می شده، شهروند بودن، مناسبات شهروندی یا هدف قایی پلیس فلان، وقتی که میاد میرسه به روم باست، میاد میخواد منتقل بشه تو روم، سیسرون اینجور که میخونیم یا جاهای مختلف اینو نوشته، ظاهراً اولین کسیست که معادلی میخواد برای پلیس درست کنه. پلیس و همه چی نابود شده رفته، ولی اینا میخوان الگو برداری کنن. ولی پلیس رس پوبلیکا ترجمه میشه به رومی، ولی کم کم معنی خودشو، همونجور که محمود هم اشاره کرد، معنی خودشو داره از دست، معنی قبلی خودشو، همون معنی اخلاقی خودشو، همون داشتن فضیلت، نمیدونم سعادتمند شدن یا فلان و اینا، اون معنا رو داره از دست میده، میشه خوگزه مصلحت عمومی. یعنی همه به نوعی بایستی اونجا، یا منفعتی مصلحتی نمیدونم امورات همه بایستی اونجا به نوعی ودخ و فتخ بشه. این کلمه آروم آروم معناش اون وچه و بار اخلاقیش ازش گرفته میشه. یعنی این در واقع فکر کنم که هدف اصلی از این ریشه یابی کلمه در جریان در مرور زمان اینه که میخواد این همون چیزی که محمود گفت، نوع این شدنه، این مفهوم حاکمیت که از دل پلیس اومده بیرون، داره نوعاییم میشه معناش، داره یه معنای دیگری پیدا میکنه.
یعنی میگه که اصلا خود بعدن، حالا خود بودن میگه یعنی چی؟ مثل اینی که یه طفلی که تو اول باید این حاکمیت حفظ کنی که بتونی بعدن برای اون سعادت بیاری.
بله بله،
خود سعادت که نمیتونه چیز باشه. شما اگه یادتون باشه مثلا اونجایی که آخیلس میره توی تروا و با او هکتور میجنگه، پشت دروازه های شهر تروا یه تنه تمام تروایی ها اونجا از بالا با تیر و کمان میتونن آشیلس رو بکشن، ولی آشیلس هکتور رو میکشه، جسدش رو میبره، یه تیر به سمتش نمیندازه، برای که اصلا بنیان اون اخلاقیه. یعنی اگر اون کار بکنن تروایی ها که تیر به سمت آشیل بندازه، اصلا نظامشون فرو میپاشه. ولی در الان میبینیم که شبانه حمله میکنن، جاسوس میفرستن، بمب نابودش هم میکنه.
اخلاق یخ مسش،
اصلا تعریفش اخلاق، تعریفش اصلا فرمون، بنیادش خیلی مهمه. اینا این مثالی همین که گفتی الان، این میگه خودش خیلی قشنگ مثال میزنه، الان میرسیم واقعا مثالش خیلی قشنگه. میگه که طفلی که اصلا هنوز اول باید طفل رو تو یه کاری کنی که نمیره دیگه، بعد بخوای که سعادتمند بشه. به هر حال برای ارسطو و سیسرون، یعنی برای اون دو، شهر اینجوری شهر غایت حیات سیاسی و زندگی سعادتمندانه تلقی میشه. در این تعریف اینجا میگه که یه قید اضافی و یه عنصری کم داشت. حالا ببینیم اینا چی هست، قید اضافی چیه، عنصرش کم شده.
از چه صفحه میخونی؟ یعنی که داری؟
من فکر میکنم از صفحه 38 باشه.
اوکی.
یا 39.
الان اینی که میخونی 39.
میتونیم حالا اون زیرنویسا رو هم بهش در نظر بگیریم که البته اون زیرنویس صفحه 37 که جلسه پیش خواندیم.
خیلی اینو تو کتابای مختلف هم روی این ریشه یا این کلمه زیاد خوندیم. فکر نمیدونم لازم نیست فکر کنم
بخونم. نه نه اون نه، راجب رسپوبلیک نه، صفحه 38 رو میگم.
بله.
حالا اونم میتونیم اگه خواستیم اونم زیاد چیز نیست. بیشتر هم متن اصلیه. ولی اگه احتیاج بود میخونیم. میگه که به هر حال از سوی میگه زندگی سعادتمندانه داخل در تعریف کشور نمیشود. فقدان سعادت در کشور نمیتواند وانع از وجود کشور باشد. از نظر بودن کشور وحدت یک ملت تحت فرمان روایی قدرت حاکم است، حتی اگر بیش از سه خانواده وجود نداشته باشد.
کاملا مشخصه دیگه، توی شهر پلیس یونانی اصلا قایتش، هدفش اصلا همه چیش به سمت سعادتمند شدن بوده. اینجا داره میگه بودن، میگه اصلا ما کار به سعادتمند بودن اصلا نداریم.
یعنی ممکنه که کار داشته باشه ولی بنیادش بر اون
بنیاد. بله درسته.
ممکنه بعدا تو به فکر برفتی خب کشوری که درست رعایت بشه، ادارهش بشه، خب سعادتمند میشه مثلا.
کاملا درسته. شما حتی امروز مثلا نگاه میکنید کشورهایی که رفاه بیشتری دارن، قانون دارن فلان، اخلاقیات رو اگر ما اینو بدونیم یکی کنار خیابون میفته دو دقیقه بعد آمبولانس میاد تا اینکه یه نفر کنار خیابون جون میده میکنه، این یک چیز اخلاقی مثلا.
دقیقاً.
من اینجا یه سوال داشتم تو همین صفحه 39، اونجا که نوشته که تعریف ارسطویی، اجتماع سیاسی نمیتواند سرشت دولت‌های ملی جدید را روشن کند. از اینجا میگه که اجتماع انسانی با وجود قدرت حاکم به کشور تبدیل میشود، در حالی که رعیت یا شهر میتواند وجود داشته باشد اما آن واحد به ضرورت کشور نیست. منظور داشته که آخر میگه شهر هست، یعنی همونی که گفتی سعادتمند میتونم باشم ولی چون حاکمیتی وجود نداره نمیشه به عنوان.
ببین تو بحثت نظریه دیگه، گفتم بحث تئوری و بحث نظری چیه؟ بحث نظری این است که تو مبنای تو اخلاقیه که این میتونه توی خانواده باشه، توی جامعه نمیتونه مبنای اخلاقی باشه، نه که این ضد اخلاقی باشه. یعنی اخلاق اصلا اینجا موضوع نیست، موضوعش اخلاق نیست. موضوع اخلاق در رابطه ببین سه تا نکته است. اینو ببین، اخلاقه، سیاست، حقوقه. نه شما اگه دورانهای گوناگون در نظر بگیری، دوران باستان مبناش اخلاق بوده، یه دورانی میرسه که مبناش سیاست میشه. بسیاری از این کشورها مبناش سیاسته، ولی یه زمانی هست که مبنا حقوقیه، مثلا مبنا سیاسی هم نیست. معناش این است که میتواند یک رئیس جمهوری به وسیله قاضی محاکمه بشه. معناش اینه که میتواند. یعنی چی؟ یعنی این تغییراتیه که این مفاهیم عوض میشه. ما الان ما در یه جایی که داریم از ارسطو جدا میشیم، درست مثل کاری که ماکیاولی میکنه، ولی ماکیاولی تو داره این کار رو توی ایتالیا انجام میده که هدفش وحدت کشوره. در فرانسه این وحدت انجام گرفته، حکومت مرکزی وجود آمده. در اونجا بودن داره با تعریف چیز فاصله میگیره، با ترک ارسطو، و بنیادش رو بر چیز دیگه میذاره. ولی گفتم مسئله اصلی عوض میشه، نه که یه این جامعه لزوماً باید بی اخلاق بشه. این بس منظور این نیست که اصلا بودن به اخلاق کاری نداره.
این خیلی مهمه، این چیزی که محمود گفت. یعنی به درستی گفت، حاکمی، مفهوم حاکمیت یا مفهوم قدرت یا سیاست موضوعش اخلاق نیست.
بله.
اخلاق موضوع خودشه. شما همینجا هم اگر دقت کنیم اتیکو توی مدارس آموزش میدن، باز هم تازه یک چیز سازمان یافته یه جامعه منسجم به قول معروف چیزی نیست. میرم مثلا میگن خب آره کارهای خوب بکنی مثلا بد نیست، نمیدونم میتونی هم نکنی. شما میتونی مثلا بری به یه آدمی که گرسنه است مثلا یه غذایی هم بدی، میتونی هم غذا هم ندی. ولی موضوع سیاست و قدرت و حاکمیت این نیست، اون یه چیز دیگه است. ولی یک جامعه همونجور که دوباره هم چیز طبق قانون روی حساب کتاب نمیدونم درست اداره شده باشه، میتونه اخلاقیات اون جامعه رو تقویت کنه. این خیلی
ببینید ما با این مسئله کمی نیست، این مسئله کوچیکی نیست. من فکر میکنم در ذهن شاید نمیدونم درصد که نمیدونم، من با بسیاری آزادم از که صحبت میکنم راجع به شاهان ایران که صحبت میکنم، میگن که آدم کشت و نمیدونم شاه عباس آدم کشت، یکی آدم کشت، نمیدونم آقا محمد خان آدم کشت، رضا شاه چقدر آدم کشت. یعنی اصلا این معنای این که این یارو کشور نگه داشته، خب آدم کشتی بابا جان تو قرن 21 هم هر روز داره آدم کشته میشه. همیشه چیزای اصلا دارن مدرن ترین اسلحه ها و پیچیده ترین چیزای نظامی رو به کار برده میشه. نشون از این میده که در واقع اون حاکمیت باید اون کشور حفظ کنه. این کشور حفظ کردن تنها چارچوب مرزیش که نیست که اداره کشور، یعنی به نظر من اگر این مسائل رو متوجه نشیم همیشه دچار مشکل میشیم. یعنی شاه عباسی که ایران را این پسر خودش هم کشته، به قول ماکیاولی میگه، ماکیاولی میگه رومولوس برادرش رو کشت، خانواده خودش رو کشت.
آخه ولی یه سوالی وقتی که میگیم برای حفظ مملکته، خب مملکت هم برای مردمش میخواد دیگه. یعنی در حقیقت باید همون اینجا برمیگردیم به اون بحث سعادت و حالا نمیدونم مساله عمومی. خب اینجا باید با در نظر گرفتن مساله عمومی این کار بشه. ولی وقتی که فقط بیاد مردها رو حفظ بکنه، ولی این حفظ کردن مردها برخلاف مساله عمومی باشه، اون موقع چجوری باید
عکسش چجوریه؟ یعنی عکسش آدم مهربانی باشه میشه شاه سلطان حسین، یک نفر اعدام نکرد شاه سلطان حسین، یک نفر ها کشور به باد داد شاه سلطان حسین، خوبه شاه عباس برای ایران.
نه من سوالم از مثلا خوبه
برای سوال خاصی نمیده، من سوالم اینه خیلی اخلاقی بود شاه سلطان حسین یه نفرم نکشت، کشور به باد داد، نه تمام ایران ویران شد. ولی شاه عباس خیلی آدم کش، ولی کشور ایران ویران نشد، بازرگانی درش گسترش داشت، مردم به رفاه رسیده بودن. اینا سوالهایی که باید پاسخ بدید.
من همینو میخوام بگم، میخوام بگم پس در عین حال که الان داره میگه مسائل عمومی رو در نظر گرفت، همین که میای میگی شاه عباس کشت ولی در روالش این کارا رو هم کرد، یعنی پس در نهایت با در نظر گرفتن مسائل عمومی این استبدادش رو پیش برد.
اگه کشتن شاه عباس مهم باشه، مسئله اخلاقی وقت بنیاد گذاری میشه. یعنی اگه برای یک کسی شاه عباس رو بررسی میکنه یا رضا شاه رو بررسی میکنه، کشتنش مسئله باشه که اینو کشت اونو کشت،
برای اینجا مسئله اخلاقیه،
مسئله اخلاقیه
درسته،
یکی دادگستری درست کرد، نمیدونه بنیان دین رو از چی جدا کرد، یک دو سه با استبداد کرد، خیلی بده. بله. استبدادش اصلا قابل چیز نیست، چون بحث صحبت داری میشه اصلا در اونجا میشد غیر استبدادی بکنه یا نه. ببین سوال ها میره یه جای دیگه، زمینه‌های غیر استبدادی هنوزم در ایران وجود داره یا نه. ببینید پس چیزی که مهم میشه اینجا بنیان‌های نظری مهمه در این مباحث.
ولی یه چیزم هست، اون چیزی که محمود میگه درسته، ولی دو تا حالت مختلف رو بایستی بهش توجه کرد. ببینید شما رضا شاه یک افقی رو به سمتش حرکت کرده، یک افقی رو به سمتش حرکت کرده که اون پیشرفت ایران رو در نهایت رقم زده. یعنی شما وقتی نگاه میکنین نهادهایی رو که ایشون تأسیس کرده، عمدتا نهادهایی بوده که روی کاغذ در دوران مشروطیت راجبشون صحبت می شده یا ضرورت جامعه بوده یا پیشرفت بوده یا فلان، شما این هم می بایست اقتدار مرکزی اعمال می کرده که قطعا اگر از این کلمه استفاده کنیم، اقتدار مرکزی به نوعی درونش نوعی خشونت هم نهفته است. یعنی در مواقعی شما هیچ راهی نداری جز، ولی موضوع این است که شما دورنما و افق دید شما رو به پیشرفته و رو به ترقی است و نوعی منفعت کشور و منفعت عمومی توش داوری می شود، نه اینکه اون خودش بگه یا یعنی امروز روز تقریبا کمتر آدمی شما می توانید پیدا کنید که چشم بسته مخالف سلطنت نباشه و اقداماتی که رضا شاه انجام داده، نه به معنای تجلیل از رضا شاه، به معنای تحولاتی که ایران را به سمت پیشرفت هدایت کرد. یک بارم هست شما یک مثلا نادرشاه میاد هم وحدت سرزمین ایران رو نجات میده از وضعیتی که افغانها ایجاد کردن فلان و اینا، ولی خیلی هم متصرفات ایران رو گسترش چیزایی که از دست داده بود و وحدت سرزمینی ایران رو به میزانی درست میکنه و به اصطلاح سرزمین های از دست رفته رو بر میگرد، ولی آنچنان خشونتی به خرج میده که دولت مستعجلی در واقع با خودش، یعنی نمیتونه دووم بیاره. بخش های مهمی از سرزمین گسترده ایران اصلا از شدت خشونتی که نادرشاه کرده بود تو کتابا نوشته، من از خودم که نمیگم، اینا دوست داشتن از ایران، خیلی ها نظرشون اینه که بخش شهرهای بزرگی که توی جنگ های ایران و روس از ایران جدا شدن، زمینه های ذهنی و تاریخی گریز از مرکز اینا رو نادرشاه هنوز نسل های بعدی که از سینه به سینه از خشونت نادرشاه دیده بودن و به همدیگه انتقال داده بودن، یک نوع تمایل به فرار از مرکز توشون کار میکرده.
بله، حالا من میخواستم این، چون ما قرار شده
بله
بسیار کوتاه کنیم، من این آخرین جمله رو میگم و میبندمش. این و اون اینه که اگر از زبان ماکیاولی بخوایم راجع به رضا شاه حرف بزنیم، ماکیاولی گفت رومولوس برادرش کشت، خانوادهش کشت، ولی چنان قوانینی برای روم گذاشت و چنان کاری کرد که هنوز با گذشت هزاران سال روم بر بنای پایه‌های اون استوار شده. گفت این که برادرش را کشت کار بدی کرد، کار خوبی نکرد،
ولی
در واقع اون کارش این بود که کرد. حالا این نقطه را بمیذاریم بعد.
بله درست، 45 دقیقه شد الان.
48 دقیقه و 15 دقیقه.
بله قطع کنم دیگه. بله تا قسمت بعد.